به نام خداوند جان و خرد، 14 اسفند ماه 2583 شاهنشاهی، 4 مارس 2025 میلادی، روز فروردین از سال 3762 زرتشتی است. من میترا جشنی هستم و این 13 بخش از فرگرد 4 چاپار هستش. فرگرد 4 چاپار رو در حالی به پایان میرسونیم که از آغاز به کار چاپار در بهمن ماه سال گذشته تا به امروز 50 اپیزود رو همرسانی کردیم و بسیار خوشحالیم که برای نخستین بار هیچ فاصله‌ای قرار نیست میان اپیزود آخر و شروع فرگرد تازه پیش بیاد. هفته آینده بخش نخست فرگرد 5 چاپار پخش خواهد شد از شبکه تلویزیونی پارس و سرکار خانم مرجان نقوی، مدیریت اجرایی این شبکه، بسیار سپاسگزارم که با همیاری امکان پخش این پادکست رو از تلویزیون پارس فراهم کردن. پادکست چاپار هر سه شنبه ساعت 11:30 بامداد به وقت لس آنجلس پخش میشه و بازپخش اون از شبکه پارس همون ساعت 9 شب هست به وقت لس آنجلس. به وقت ایران سه شنبه ساعت 11 شب و بازپخشش 4 بامداد ساعت 8:30 هستش. هدف من و همکارانم در تولید این پادکست بازخوانی واقعیت‌های فضای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران هستش و نگاهی دوباره به بسترهای اجتماعی، تاریخی و فلسفی ایران. طیف راست ایرانگرا کمتر به شالوده های فلسفی خودش پرداخته و چیزی که ما امروز به نام ایرانگرایی به اون میپردازیم بیشتر بازخوانش تاریخی مطالب هست تا واکاوی اونها و هماهنگی درون‌مایه واژگان فلسفی با وضعیت کنونی ایران. من تلاش میکنم در طی برنامه‌های گوناگون رفته رفته و به زبانی ساده به زنده کردن کارکرد این مفاهیم در زندگی امروز مردمزاد ایرانی بپردازم. روز 19 از ماه زرتشتی فروردین نام داره. فروردین یا پروردین روز. اقوام هندو اروپایی باور داشتند که روح نیاکانشون پس از مرگ در اطراف خانواده است و به قول معروف هوای اونها رو داره. در روم باستان خانواده های سرشناس از نیاکانشون ماسک مرگ داشتند. اونها از صورت درگذشتگان قالب می گرفتن و بسته به توان مالیشون با متریال‌های مختلف از چوب و آج و سنگ دوباره اون قالب‌ها رو بازتراشی می‌کردن. رومی‌ها کلکسیونی از ماسک‌های درگذشتگان خودشون رو نسل به نسل منتقل می‌کردن به همدیگه. اونها رو به نیاکانشون به نیایش می‌پرداختن. چیزی شبیه به این در میان آریایی‌ها هم بوده، اما با درون‌مایه‌ای فلسفی‌تر. آریایی ها بر این باور بودن که روان نیاکانشون در اطراف اونها میچرخه و روزهای پایان سال به دیدار خانواده میاد و سپس به جایگاه خودش، حالا هر جایی که هست، بر میگرده. ایرانیان برای این روح که در حال پاسداری و نگهبانی هست مدل ویژه‌ای تعریف کرده بودن. اونها باور داشتن که گونه ای از روان یا روان وجود داره که موتور کار و کوشش بدن مردمزاد هست و به اون جان می گفتن که تلفظ قدیمیش گیان بود یا گیانه. جان یک روحی هست که کارکرد شیمیایی و حرکتی بدن رو زنده نگه می داره. همون دم زندگی. مدل دیگه‌ای که برای روح تعریف می‌کردن معنوی بود. اون روحی که یادها و اندیشه‌ها رو نگهداری می‌کنه که پس از مرگ بنا به عمل کردش در دنیا جایگاهش تعیین میشه که این همون روان یا روان هستش. اما مدل سومی هم داریم که نیروی کار و کوشش توست، نه اون جان یا اون چیزی که به تو انرژی میده برای بیباکی و دلیری و رزمیدن، که اون فروهر تو هستش و این همون چیزی هست که ایرانیان باور داشتن دوروبر ما در حرکتند و به قولی میپلکن. به اون در برخی مناطق فروشی می گفتن و در گویش غرب ایران فربهر یا فروهر می گفتن. هر دو از یک کلمه آریایی میان به نام فروتی. فر معناش روبه جلو هست، اما در مورد وتی دو برداشت وجود داره که آیا معنای گزینش رو میرسونه یا نیرو و دلیری و پدافند رو میرسونه. ماری بویس، پژوهشگر مطالعات زرتشتی، دیدگاهش این بود که در دوران آریایی ها باور داشتند که فروهر بیشتر از میان پهلوانان هستند و هر چقدر تو پهلوانتر باشی پس از مرگ اون نیروی تو بیشتره. بنابراین بویس باور داشت که واتی رساننده انرژی و نیرو و دلیری هست. اما معنای گزینش برای اون از زمان زرتشت اومده. زرتشت بیش از جنگ و اون لردبازی‌های پهلوانی و آریایی به ساختن و کشاورزی و پیشرفت باور داشت. به همین خاطر ارزش فروتی رو به انرژی پیشرفت در انسان ربط داد. پیشتر هم گفتیم که هنر زرتشت در همین بود که درون مایه مفاهیم آریایی رو به سامان کرد و از اونها در جهت پیشرفت و سازندگی استفاده کردش. بنابراین زرتشت بخشی از مراسم‌ها و باورهای آیینی رو پاس داشت. یعنی به زبان امروزی مثلا به آریایی‌ها میگفت اگر شما دوست دارین و باور دارین که اون فروهرهای نیاکانتون آخر سال بلای پاسداری و نگهبانی از شما فرود میان، خب خیلی هم خوب و منم هیچ ایرادی در اون نمیبینم. اما باید یادتون باشه که این فروهرها برای ایجاد انگیزش جهت کار و کوشش و پیشرفت دارن به سراغ شما میان. یعنی این براش مهمترین چیز در فلسفش بود. پس شد ما سه مدل روح داشتیم. گیان یا گیانه یا جان به زبان امروزی که تبدیل به اون نیرو و دم برای زندگی میشه. اروان یا روان که امروز بهش میگیم روان، که روحی هست که یاد و اندیشه در اون انباشته شده و حالا همین مدل روح رو هم بر اساس ادیان ابراهیمی میگن به بهش یا جهنم میره. یعنی روحی که اینجا خاطرات شما و همه چی روش تأثیر میگذاره. فروهر اما در دوران آریایی ها انرژی برای دلیری و پهلوانی و جنگ بود، اما سپستر زرتشت به اون معنای انگیزشی برای سخت کوشی و پیشرفت بخشیدش. انرژی که به تو انگیزه میده که سخت کوشش و کار بکنی و اهل پیشرفت باشی. حالا اگر هم جایی نیاز شد از کشورت پدافند کنی اوکی هست، اما امروز یعنی امروز در روزگار زرتشت اون کار کرده پهلوانی به سازندگی ریدیزاین شده. پس از مرگ هم میاد و از خانواده تو پاسداری میکنه. از گذاشتن نام فروشی یا فروردین بر روی یک روز از سال و همچنین نام یک ماه که خب کامل هستش، مشخصه که این امر بسیار برای نیاکان ما ارزشمند بوده. یعنی شما اگر حتی نیایش ها رو ببینید، ما یک یشت کامل به نام فروردین داریم، یعنی فروردین یشت. خوشنودی فروهرهای توانای بسیار نیرومند اشهوانان یعنی درستکاران و فروهرهای نخستین آموزگاران کیش و فروشی های پیام آوران را می ستاییم. پیشتر از زرتشت اون آریایی های سیستم لردی در نیایش هاشون مثلا اینگونه می گفتن: فروشی فلان سپه سالار را می ستاییم که گفتن چندین مرد به دست خیش نمی دونم کشته است و عجب پهلوانی بوده. این فیلم های وایکینگی رو دیدید، مثلا راگنار که چند صد مرد رو با دست خودش خفه کرده و از اینجور چیزا. سیستم در آریایی ها تقریبا یه همچین چیزی بوده. منتها زرتشت باهوش چه کار میکنه؟ میگه حالا که ما فروهر پرستی داریم، اون بخش سوم روح رو که در قدیم مایه دلیری بوده و جنگ، در زمان صلح بیاییم اون رو ریدیزاین کنیم و به جای انرژی که در جنگ صرف میشه صرف سازندگی و کار و کوشش و دانش بشه. حالا همونطور که قدیم ها فروهرهای وایکینگی رومی رو می ستودین که قهرمان بودن و این رو می کشتن و اون یکی رو فتیله پیش می کردن و اون یکی دشمن رو از وسط بدونیم می کردن، حالا بیایم تازه کسانی رو که در زمینه دین و فلسفه ما کار می کردن، مانند آموزگاران، کشاورزان رده یک و پیشرفتگرایان، همینطور که ما قدیم ها فروهر اون پهلوان ها و جنگجویان رو میپرستیدیم، بیایم امروز اینا رو ستایش بکنیم. مال این یکی ها رو بستاییم. یعنی پهلوانی رو دیزاین کرده روی کارهای پیشرفتگرا و سازنده. یعنی همون مدل زیست زرتشتی که بعدها کوروش و داریوش و سپستر انوشیروان ساسانی رو پدید آوردن. منظورم اشاره به کاهنها و موبدها نیست، اون انسان آریایی به دین زرتشت و به استایل اندیشگی زرتشتی گرویده که همون کار و پیشرفت بیپایان هدف زندگیش هستش. زرتشت میخواد که یه همچین الگویی از فروهرها در پرستششون به وجود بیاره. حالا در ادامه میگه خوشنودی فروهرهای توانای بسیار نیرومند اشهوانان و فروهرهای نخستین آموزگاران کیش و فروشیهای پیام‌آوران را میستاییم. این پیام‌آوران هم احتمالاً منظورش دوباره فیلسوف بوده، چون پیشتر هم گفتیم که زرتشت مدل دینی و اندیشگیش با اون پیامبرهای سامی و ابراهیمی کاملاً فرق داره که یک دستوری رو به شکل وحی منزل و مطلق از الله از بالا به پایین می آوردن. در اسپریچوال ترین و روحانی ترین حالت زرتشت، مثلا سیستم احتمالاً این بوده که اون پیام‌آوران و فیلسوف‌های زرتشتی چشماشون رو می‌بستن و با جهان مثلا مینوی ارتباط برقرار می‌شده و دانش‌هایی رو از اونجا می‌آوردن، اما باز هم این امر ملزم نمی‌شده. حالا تازه از اینجا فروردین یشت آغاز میشه که من یه تیکه‌هایشو که میتونه درک بهتری از نگاه ایرانی‌های آریایی و زرتشتی به پدیده روح و همون روح سوم یعنی فروهرها بده برای شما میخونم. اهورامزدا به اسپیتمان زرتشت گفت اینک تو را به راستی ای اسپنتمان از زور و نیرو و فر و یاری و پشتیبانی فروهرهای توانای پیروزمند اشهوانان آگاه میسازم. اینجا یک نکته جالبی که وجود داره این هستش که اهورامزدا به زرتشت نه تنها میگه تو رو از فروشیهای پیشینیان آگاه میکنم، بلکه از اون دست فروهرهایی هم که قرار است در آیندگان باشن می آگاهم. یعنی انرژی و فروهرهای آیندگان همین اکنون هم در جهان مینوویان سیال هست، حتی اگر بدنهای اونها به دنیا نیومده باشه و حیات نیافته باشه. در ادامه میگه که چگونه فروشیهای توانای اشهوانان به یاری من آمدند و چگونه مرا یاری رساندند. ببینید اینجا خود اهورامزدا خطاب به زرتشت اینگونه میگه که ببین زرتشت، فروهرهایی هستن مال کسانی که پیشتر میزیستن و یا هنوز زاده نشدن و قرار هستش که بعدن بیان. این فروشی ها در جهان مینو هستن، یعنی اون نیروی کار و پیشرفتشون و همه اینا هنگامی که من میخواستم جهان رو بیافرینم و با نیروی اهریمنی در بیفتم به من خیلی کمک کردن. اینجا ما دقیقا این نکته رو در میابیم که زرتشت چه نگاه عظمتوار و بزرگی به انسان داشته. یعنی اون نیروی عظیمی که باعث آفرینش هست و نابود کننده اهریمن در بدن انسان نشسته. نیروهای مینوی که انقدر نیرومندن که حتی اهورامزدا هم به اونها نیاز داره، یعنی کاملا متغایر هست با اون صفت قادر مطلق. اون نیرو در تک تک انسان‌ها میشینه و انسان‌های راست کردار و سخت کوش رو پدید میاره و برای همین مثلا اگر انیشتن در روزگار زرتشت بود، اونها باور داشتن که اون از اون فروهرهای پرکار و نیرومند و تنومند بر بدنش نشسته. باز من میخوام مقایسه کنم با این کیش اهریمنی که 1400 سال پیش تازیها به زور وارد فلات کردندش. اونجا میگن که هر کس با تقوا تره، یعنی تو آموزه ها اینطوریه، هر کس با تقوا داره نزد الله عزیزتره. حالا همتراز پارسی تقوا میشه پرواپیشگی، ترس داشتن از الله، تدین. در آیین زرتشت اما فروهرهای نیرومند و سپنتا، یعنی اون پاکیزگی فزونی بخش در تن سخت کوشان و دانشمندان مینشینه و اونها بهترین فروهرها رو دارن. اینگونه هست که یک دین فلسفی میهنی تمدن ایرانی رو برکشیده و برخلافش اون چیزی که دوباره مردم رو همراه با اهریمن کرد همون تعصبات و ترسهای خشک و رخوت و تنبلی ناشی از پذیرش قضا و قدر اسلامی بود. یعنی منظورم این رخوت و تنبلی نیستش که مردم کار نمی کردن. یعنی منظورم اون تسلیم شدنه هست که در سال 57 نمونه شو دیدیم. حالا در ادامه اهورامزدا چی میگه؟ میگه از فروغ و فر آنان است ای زرتشت که من آسمان را در بالا نگاه میدارم تا از فراز نور افشاند. یک جورایی داره میگه که اگر اونا نبودن من این نبرد رو از مدتها پیش باخته بودم. که این زمین و گرداگرد آن را مانند خانه‌ای فرا گرفته است. آن آسمانی که از مینویان یا همون جهان مینوی برافراشته، استوار و دورکرانه برپاس، چنان می نماید که فلز گداخته‌ای بر فراز لایه سوم یعنی زمین درخشان باشد. از لحاظ اسطوره‌ای باور داشتند که آسمون یک فلز گداخته هستش. آسمانی که مانند جامعه ستاره نشان مینوی ساخته شده که مزدا به همراهی مهر و رشن، رشن ایزد دادگری هست در ایران باستان، و سپندارمز یعنی اون امشاسپندی که مایه خرد افسونی بخش بود در بر دارد. آسمانی که آغاز و انجام آن دیده نشود. حالا در ادامه همین یشت اهورامزدا می افزاید که از فر و فروغ این فروهرهاست که رودهای قابل کشتیرانی جاری هستند و گیاه‌ها می رویند و اونها نگهبان سرزمین آریایی ها یعنی فروهرها و برای نگهداری جانوران پنجگانه و مردان پاک هستند. این نکته جالب درباره جانوران پنجگانه داره نشون میده که در همون دوره زرتشت باز کاهنان آریایی و موبدها در واقع دانشمندانشون هم بودن. یعنی هرچند که وقتی بندهش رو ما میخونیم این تقسیم بندی های جانوری خیلی ابتدایی هستن، اما باز داره نشون میده که کاهنان دست کم به دانش های طبیعی اون روز باید اشراف میداشتن و آگاه میبودن. یعنی کار موبد و کاهن فقط این نبوده که رو به خداوند نیایش کنه و یا مردم رو مثلا پرهیز بده. در ادیان ابراهیمی خداوند یک دستوراتی داده که مثلا دروغ نگید یا کسی رو کنار من نپرستید و از این حرفا. صحبت‌های علمی همینطوری که می‌بینید زیاد نقش بازی نمی‌کنه. البته این به جستاری که من دارم به شما میگم ربطی نداره، اما خب خیلی برای من جالب بود که وسط اوستای کهن که از دوران آریایی ها مونده نه نوشته های ساسانی یهو صحبت از جانوران پنجگانه میشه. اهورامزدا در ادامه میگه که فر و فروغ فربهرهاست که فرزندان در شکم مادرانشان هستی یافتند و نمیمیرند تا در زمان قرار گذاشته شده و در زمان زایمان استخوان‌ها و موها و گوشت و احشا و پاها و اندام‌های نرینگی و مادینگی اونها رو به هم پیوند بدهم. این بخش رو از این جهت خوندم که بدونید زرتشت و پیشتر کلن آریایی‌ها یک نگاه شبه علمی هم به فروهرها داشتن. و این گونه میاندیشیدند که فروهرها خودشون انرژی اِوولوشن یا اون فناوری تدریجی پیشرفت در درونشون هستند. یعنی یکی از کارکردهای فروهر این بوده که اون اِوولوشن جانوری و انسانی رو در درونش زنده میکنه، سازمان تکامل و بعدها انرژی های بزرگ رو همین فروهرها دارن به انسان میدن. اگر فروهرهای توانای پاکان مرا یاری نمی کردند، هر آینه از برای من بهترین جنس جانوران و انسان باقی نمی ماندند و دروغ و دروج فرمان روا می شد. حالا باز اینجا دروج نیروی ناراستی هست، یعنی هر چیزی که دغا باشه. دروغ میشه یکی از مشتقاتش، یعنی حرف ناراست زدن. حتی این که خودت مثلا در زندگی سر خودت رو کلاه بگذاری، با خودت صادق نباشی یا بگی من فلان کارم و در حقیقت نباشی، اینها همه زیر شاخه های دروج میشن و هر گونه سخن ناراستی که با جهان راستی سازگار نباشه و راستی های جهان رو لحاظ نکنه اون دروجه، حتی اگر به شکل یک اندیشه باشه. هر گونه فاصله گرفتن از اندیشه های علمی و خرافه پردازی باز دروج میشه. میگه از فر و فروغ فربهرهاست که مرد انجمنی و مرد دانش به وجود میآید. و سپس در پایان هم میگه آنان فروهرهای پاکانند که در نبردهای سخت بهترین کمک من هستند. یعنی در نهایت همون کارکرد آریاری و هم بالا بعد از اینکه کلی ریدیزاین میکنه، باز داره اونها رو میده به همون فروهرها. در بنمایه اون انرژی افسونی بخشه، اما جایی برای دلیری و بیباکی هم میذاره. همینطور که دیدید فروهرها برای آریایی ها حتی سازمان یافته تر مهم بودند تا اون ارواح درگذشتگان مثلا برای رومی ها. زرتشت یک جوهر دینی فلسفی به فروهرها بخشید، فراتر از فقط ارواح خیشاوندان بودند. میگه ما که راست کردار و اشوان هستیم، یعنی اینجا داره فروهرها رو به یک تئوری نیمه علمی تبدیلش میکنه. نه اینکه البته بگم زرتشت این کار رو کرده باشه، از همون ابتدا اون کاهنهای آریایی‌های دشت‌نشین چون این کار کردی رو به فروهرها داده بودن، منتها خیلی ابتدایی. برای نمونه مثلا نگاه اون کاهنهای دشت‌نشین اینطوری بوده که نطفه تبدیل به نوزاد میشه چون اون انرژی فزونی بخشی که فروهر هست در نطفه میشینه و کم کم نوزاد میشه و بعد نوزاد بزرگسال میشه و انرژی پیشرفت و کار به اون میده که همینطوری به سمت جلو و اون پیشرفت خردمندانه کم کم اون نوزاد حرکت میکنه. حالا همه این آموزه ها کجای زندگی انسان ایرانی رو قرار هست که بسامانتر بکنه؟ تا به امروز من هر چقدر که بیشتر کنکاش کردم، تمام این نیروهای سپنتایی و مینوی یک کارکرد مشخص در ساختن شیوه زندگی ایرانی های آریایی در اون زمان داشتم. مثلا این گونه که نبوده که برای یک نوع عمل کرد در زندگی به تو وعده بهش بدن یا بگن اگر بد کنی به جهنم میری. به تو دستورالعمل زندگی و نقشه راه میدادن. با بازبینی نیایش ها تا اینجا این طور به نظر میرسه که این فروهرها یک انرژی هایی هستن که در نهاد آدمی گذاشته میشن و اگر تو انسان پر اراده ای از آب در اومدی، کاشف با عمل میاد که اون فروهری که در جان تو نشسته بوده از همون نخست یک فروهر نیرومند بوده. اما پرسش اینجاست که آیا فروهر رو میشه با اراده آدمی نیرومند کرد؟ به نظر میاد با توجه به آموزه های زرتشتی پاسخشون آری بوده، چون انسان زرتشتی دارای خرد هست و دارای وجدان. دائنا یعنی اون واژه‌ای که از اون دین مشتق شده و مذهب، اما مفهوم بنیادین اون وجدان هستش. یعنی وجدان و خرد دو ویژگی بارز مردمزاد ایرانی بوده و من مثلا با خرد و وجدانم میتونم به تکاپو بیفتم. البته ما دیتیل رو واقعا نمیدونیم، بهتر استش که خودتون فروردینیش رو بخونید و از درون متن داوری کنید. اما به گمان میرسه که جوهر اصلی فروردین این هست: انرژی وجود داره برای پیشرفت و کار تکاملی حتی پیش از اون که اراده من کامل بشه، یعنی از همون دوران نوزادی. پس از اون که من بزرگسال بشم و بخش خرد و وجدانم به کار بیفته، این پرسش مطرح میشه که آیا اون فروهری که در من هست میشه به واسطه اراده و رفتار و عمل کرد من تغییر پیدا کنه و بعد من رو ترک کنه و به آسمون بره؟ بیشتر به نظر میرسه مکانیزم زرتشت در مورد فروهرها شبیه به کالوینیست ها بوده. کالوینیست ها و لوتر می گفتند با اینکه خداوند از قبل تنظیم کرده که چه کسی رو محبوب خودش بدونه و یا مغضوب خودش، اما هر کسی در جنب و جوش هست که به خودش ثابت بکنه که من اون بنده محبوب هستم. کالوینیست ها پیروان آموزه های ژان کالوین، الهیدان و اصلاح طلب مذهبی در سده های 16 میلادی بودند. کالوینیسم برای اون دوستانی که شاید نیاز به یادآوری باشه، یکی از شاخه های اصلی پروتستانیسم بود که تاکید زیادی بر حاکمیت مطلق خدا، تقدیرگرایی و تفسیر خاصی از نجات و ایمان داره. حالا به نظر میرسه که یشت ها که خیلی بخش کهن‌تری هستش از اوستا، داره به شما میگه که انسان آریایی یک باوری داشته که فربهرهایی بودن که اینها اومدن و در نهاد آدمی نشستن و تونستن که اون آدمی رو به مرحله‌ای برسونن که مثلا دانشمند باشه یا فیلسوف باشه. یعنی میگه اون یه چیزی هم ما داریم این روزها، میگیم مثلا در مورد ذات آتم ها وقتی صحبت میکنیم، یعنی یک چیزی هست که در خمیره و بنیان آدمی نهاده میشه. اما چون انسان زرتشتی دارای وجدان و دارای خرد هست، یعنی وجدان اون کلمه‌ای که ما میدونیم مشابه اون چیزی که ما در زبان پارسی به وجدان میشناسیم، نمونه شما در هیچ دستور زبان مثلا اروپایی یا غربی نداریم. اون چیزی که در انسان ایرانی هست، یعنی خرد و وجدان، میتونه اون اراده رو به جایی برسونه که بر روی انرژی ها و نیروهایی که به صورت فزونی بخش بهش داده شده برای رو به پیشرفت تأثیر مثبت بگذاره. هفته گذشته از دموکراسی و بسترهای اون در اروپای غربی گفتم و به شما وعده دادم که به فراخور رویدادهای روز به سراغ برخی از مفاهیم موجود در فضای سیاسی جهان برم تا خوانش دوباره از اون با همدیگه داشته باشیم. اگه مانند من دنبال کننده پلتفرم‌های آزاد گفتگو و جدال میان نیروهای مختلف در فضای سیاسی ایران باشید، حتما خبر شکایت 3 فرد مجهول الهویه از جناب پرویز ثابتی رو شنیدید.
عرض کنم که اینها موجباتی رو فراهم می‌کنن که این دانشجویان ایرانی که در اونجا هستن نسبت به اوضاع ایران بدبین بشن. یکی از این استدلال هایی که گاهی موقع برای اینها میشه و اینطور فکرشون رو عوض میکنن، بنده اینجا شاید مفید باشه که خدمت رو عرض بکنم. مثلا روی اینا اینطور تبلیغ میکنن که در این کشوره که اینا هستن، مثلا آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، خب کشوره هستن که پیشرفته هستن از نظر صنعتی و از نظرهای دیگه. اینها طوری وانمود میکنن که چرا مثلا اوضاع ایران نباید مثلا آمریکا باشه و یا مثل فرانسه باشه یا مثل انگلیس باشه. دائما تبلیغات رو اینها بر این اساس هستش.
در روزهای اخیر 3 ایرانی مقیم آمریکا که ادعا کردند پیشتر در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی توسط ساواک بازداشت و شکنجه شده بودند، شکایتی علیه جناب پرویز ثابتی، مدیر امنیت داخلی ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت ایران شاهنشاهی، تنظیم کردند. این شکایت در دادگاهی در اورلاندو، فلوریدا ثبت شده و شاکیان درخواست یک قرامت 225 میلیون دلاری کردند. این شاکی ها با نام های مستعار جاندو اول یا جاندو یک 72 ساله، جاندو دو 85 ساله و جاندو سه 68 ساله معرفی شدن و ادعا می کنند که جناب پرویز ثابتی نقش کلیدی در طراحی و اجرای سیستماتیک شکنجه علیه زندانیان سیاسی در دهه پایانی حکومت پهلوی داشته. اونها اظهار داشتن که هدفشون تنها دریافت غرامت نیست، بلکه جلوگیری از عادی سازی جنایات گذشته و افشای نقش افرادی مانند ثابتی در تاریخ معاصر ایران هست، که این البته تقریبا تمام باند غرامتی ها از پسر عیسی سحرخیز بگیرید تا معصومه علی نژاد، چون این ادعایی رو همیشه دارن. به زبان ساده مخالفان شاهنشاه آریامهر و ساواک ادعا دارند که در این دوران حقوق بشر رعایت نمی شده. حقوق بشر به حقوق ذاتی و بنیادی گفته میشه که انسان صرف نظر از ملیتش، نژادش، جنسیتش، مذهبش، باورهاش، باورهای سیاسیش یا هر هستمان و وضعیت دیگری به طور طبیعی از اون برخورداره. این حقوق شامل آزادی بیان، آزادی دین، حق حیات، برابری در برابر قانون، حق کار، آموزش و بسیاری از موارد دیگه هستش. حقوق بشر بر پایه بنیان کرامت انسانی بنا نهاده شده و در قوانین بین المللی، اعلامیه ها و معاهدات مختلف به رسمیت شناخته شده. حقوق بشر ریشه طولانی در تاریخ داره و میشه نشونه های از اون رو حتی در تمدن های باستانی هم یافت. شکل مدرن اون در چند مرحله کلیدی در واقع در دوران‌های تاریخی شکل گرفته. نخست تمدن‌های باستانی، استوانه کوروش 539 سال قبل از میلاد مسیح یکی از اولین اسناد شناخته شده درباره حقوق بشر هست که در اون کوروش بزرگ پس از گشایش بابل و آزادی دین و برچیده شدن بساط بردهداری اون رو اعلام می‌کنه. قوانین روم و یونان باستان، فیلسوفانی مانند سقراط، افلاطون و ارسطو درباره عدالت و حقوق طبیعی انسان گفتگوهایی کردند. در قرون وسطا و رنسانس ماگنا کارتا رو داریم، 1215 میلادی در انگلستان به امضا رسید و اولین سندی بود که قدرت مطلق پادشاه رو محدود کرد و برخی حقوق قانونی رو برای شهروندان تضمین نمود. یعنی یه جورایی پادشاهی مشروطی ایران برابر با اون هستش. جنبش روشنگری قرن 17 و 18 میلادی، فیلسوفانی مانند جان لاک، جان ژاک روسو و مونتسکیو اصول آزادی، برابری و حقوق طبیعی رو گسترش دادن. و بعد از اونم اسناد حقوق بشری مدرن سر کار اومدن. مثلا اعلامیه استقلال آمریکا در 1776 بر حقوق طبیعی انسانها و حق آزادی و برابریشون تاکید میکرد. اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه در قرن 18 در انقلاب فرانسه به تصویب رسید و حقوق اساسی مردم رو تعریف کرد. در قرن 20 حقوق بشر جهانی شروع شد. اعلام جهانی حقوق بشر در 1948 پس از جنگ جهانی دوم که سازمان ملل متحد اون اعلامیه رو تصویب کرد که شامل 30 ماده درباره حقوق و آزادی‌های اساسی انسان‌ها هست. میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر در 1966 شامل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. امروز حقوق بشر در قالب معاهدات بین‌المللی، قوانین ملی و نهادهای حقوقی جهانی مانند دیوان بین‌المللی کیفری و شورای حقوق بشر سازمان ملل اجرا و پیگیری میشه. اما بازگردیم با همدیگه به ساواک. جدا از هر گونه سوگیری و جانبداری از فرد خاصی، من میخوام امروز در کنار شما و با شما خیلی کوتاه کارنامه ساواک رو ورق بزنم. منبع من تحقیقات دقیق و معتبری هست که 2 سال پیش سازمان ایرانیان آمریکایی برای آزادی که نام اختصاریش همون لیبرتی هست با همکاری جناب آقای پوتکین آذرمهر روزنامه نگار پژوهشگر در تهیه ویدئوی تحقیقاتی و مستند درباره ساواک انجام دادند. ساواک نام اختصاری سازمان اطلاعات و امنیت کشور در دوران پهلوی هستش.
The acronym in Persian for the Organization of Intelligence and Security of the Country was what Iran's equivalent of the CIA was known by before the 1979 Islamic Revolution.
این سازمان در رده سازمانی برای نمونه همتا و مشابه با سازمان‌هایی مانند CIA شناخته میشه. ساواک پیش از انقلاب اسلامی در سال 35 خورشیدی 16 سال پس از به پادشاهی رسیدن محمد رضا شاه با رأی مجلس ایران به ضرورت ایجاد یک نهاد برای امنیت داخلی و ضد جاسوسی و در زمانی که بیشتر کشورها از جمله کشورهای دموکراتیک غربی هم دارای چنین سازمانهایی بودند بنیان نهاده شد. با این وجود مطبوعات غرب و روشنفکران چپگرا ساواک رو به عنوان سازمان بیرحمی که زندانی‌های سیاسی رو به طرز وحشیانه‌ای شکنجه می‌کرد به جهان معرفی کردند. اونها همچنین سازمان ساواک رو به عنوان سازمانی در انحصار شاه معرفی کردند، گویی که مثلا شاه تک تک عملیات‌های اون سازمان بزرگ رو شخصا مدیریت می‌کرده. مجله تایمز ساواک رو منفورترین و مخوفترین نهاد وابسته به شاه توصیف کرده بود. فدراسیون دانشمندان آمریکایی سازمان ساواک رو به شکنجه و اعدام هزاران زندانی سیاسی متهم کرد. سازمان عفو بین الملل هم با انتشار مدارکی در سال 1355 خورشیدی، یعنی 2 سال قبل از پایان پادشاهی، اعلام کرد که ساواک یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان هستش. به خاطر داشته باشید که در همون زمان کاگبه، سرویس اطلاعات و امنیت اتحاد جماهیر شوروی و اشتازی، سازمان اطلاعات آلمان شرقی، زندگی خصوصی میلیون‌ها شهروند عادی رو تحت کنترل خودشون داشتن و گولاگ، همون اداره کل اردوگاه‌های کار اجباری، همچنان به فعالیت خودش در اتحاد جماهیر شوروی ادامه می‌داده. اما هنوز رسانه‌های غربی ساواک رو به عنوان سازمانی بسیار مخوف‌تر معرفی می‌کردند. اما چقدر از اون چه که در غرب راجع به ساواک گفته می‌شد حقیقت بود و چه میزان از اون افسانه و دروغ و افترایی بود که توسط دشمنان شاهنشاه به ویژه اسلامگرایان و گلوبال‌های چپگرا تحت نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد بین جهانیان گسترش می‌دادند. بیاین به چند نمونه با هم دیگه نگاه کنیم. یکی از مخالفان سرسخت و اصلی ساواک که در غرب با برنامه ریزی مؤثر علیه این سازمان کمپین شایعات منفی رو به پیش می برد، رضا براهنی، شاعر و نویسنده ایرانی بود. در سال 52 در ایران به دلیل همراهی با کمونیست ها بازداشت شد و تنها 3 ماه بعد آزاد شد. اون پس از آزادی ایران رو به مقصد آمریکا ترک کرد. خلاصه رفت در بغل امپریالیسم. اونجا در یادداشتی 4 صفحه‌ای درباره ظلم و ستمهای ساواک داستان سرایی کرد و اون رو در یک مجله مردانه پورنوگرافی به نام پنت هاوس در ژانویه 1977 به چاپ رسون. محتوای این مجله مربوط به سبک زندگی و تصاویر پورنوگرافی سافتکور هستش که در دهه 1990 به پورنوگرافی هاردکور تبدیل شدن. ادعاهای توصیفی و طولانی اون در مورد اینکه زندانیان سیاسی در ایران چگونه به طور سیستماتیک توسط ساواک مورد تجاوز قرار می گرفتن بسیار مبتذل و اروتیک بود و خب جای تعجب هم نداره که چنین مجله اون رو خواست منتشر بکنه و در سطح وسیع مورد مطالعه قرار گرفت، یعنی مخاطبان همون مجله. اجازه بدید برخی از اون چیزی رو که براهنی در یادداشت خودش در پنت‌هاوس توضیح داده من برای شما اینجا بخونم. اون از یک دانشجوی رشته متالوژی بدون نام بردن و با استفاده از نام مخفف بی ای در زندان یاد میکنه و مینویسه: من و بی ای مشترک به حمام میرفتیم. در به اون باز میموند. نگهبانان عاشق تماشای باسن اون بودن، یعنی باسن بی ای، تا جایی که حتی به یکدیگه اشاره میکردن و مشتاقانه میخندیدن. می توانستم ببینم که نگهبانها آلت تناسلیشان بزرگ شده بود و آب از لب و دهانشان روان می شد. در این موقع بی ای از من کمک می خواست. من نیز با پشت پر از موی خود جلوی در سمت نگهبانها می ایستادم و تا حدی جلوی دید شهوانی آنها را با باسن خودم می گرفتم. به نظر می رسید آنها از باسن من خوششان نمی آمد. توصیفاتی که براهنی از ساواک و نحوه شکنجه های ساواک می کرد هر لحظه عجیب تر می شدن، تا جایی که اون حتی اونها رو به آدم خاری متهم کرد و اظهار داشت که چگونه یک زندانی سیاسی جوان رو ساواک می کشه و گوشت بدنش رو برای غذا به زندانیان سیاسی دیگه داده. براهنی به سرعت در میان چپگراها و لیبرالهای آمریکا راه خودش رو باز کرد و پشتیبانان خودش رو هم که مخالفان شاه بودن پیدا کرد. حامیانی مانند رمزی کلارک، وکیل آمریکایی که در دولت‌های جان اف کندی و لیندون بی جانسون سمت‌های بالایی رو به دست آورده بود و به عنوان وزیر دادگستری ایالات متحده خدمت میکرد و جالب بعدها هرگز راجع به مثلا قذافی و بقیه ننوشت. علی‌رغم اون چی که امروز ادعاهای ناشایست براهنی برای ما به شدت خنده‌دار و غیر واقعی به نظر میرسه، اما وقتی در کنگره آمریکا علیه شاه و ساواک شهادت داد، همین ادعاهای غیر منطقی و غیر واقعی اون توسط روشنفکران چپ غربی پذیرفته شد و اونها از هر مدرک و شاهدی علیه شاه و برای محکوم کردنش به حمایت از امپریالیسم استقبال می کردند. در سال 1357 زمانی که خمینی امام راحل قاتل 57 ها به ایران برگشت، براهنی نوشت: وقتی امام خمینی بیاید دیگر هیچ کس دروغ نمی گوید، هیچ کس دربها را قفل نمی کند، دیگر کسی رشوه نمی دهد، همه با هم برادر می شوند، دیگر صف نان و بنزینی نخواهد. علی‌رغم تلاش‌های آشکار برای جلب رضایت خمینی، براهنی هم مانند بسیاری از روشنفکران چپگرا مجبور شد اندکی پس از انقلاب 57 از ایران فرار کنه و تا زمان مرگش در کانادا در تبعید زندگی کرد. در برخی موارد حتی بدون سند ساواک متهم به قطع‌های غیر رسمی برخی از چهره‌های سرشناس در میان مخالفان شاه شد، که البته اکنون ثابت شده بسیاری از این موارد جعلی بودند و از کمپین‌های دروغین و ساختگی بر ضد شاه و ساواک تغذیه می‌شدند. یکی از اینها صمد بهرنگی بود، معلم دبستان مارکسیست که به خاطر نوشتن داستانهای کودکانه به شهرت رسید. ساواک متهم به غرق کردن صمد بهرنگی در رودخونه‌ای در مرز ایران و شوروی شد. پس از انقلاب 57 دوست صمیمی و رفیق نزدیک صمد بهرنگی که در روز غرق شدن با اون بود در ملأ عام اعتراف کرد که مرگ صمد بهرنگی تنها یک حادثه بوده. کتاب ماهی سیاه کوچولو که تلویحاً کودکان را به پیوستن به گروه‌های مقاومت مسلحانه و شبه نظامی تشویق می‌کرد، توسط مؤسسه‌ای در ایران که زیر حمایت شهبانو فرح پهلوی بود منتشر و تبلیغ شد و جوایز بسیاری هم دریافت کرد. یعنی این ادعایی که چپ‌ها در دوران پهلوی آزادی بیان نداشتند، ادعای تهی و پوشالی هست. ببینید حتی چون این چیزهایی هم چاپ می‌شده. علی شریعتی یکی دیگه از مخالفان شاه بود. اون مفهوم جدید و نوینی از اسلام رو ارائه داد که به مارکسیسم اسلامی معروف شد. شریعتی در خرداد ماه سال 56 در لندن درگذشت و دوباره مخالفان شاه بار دیگه ساواک رو متهم به مسموم کردن اون کردن. اما حقیقت این بود که به دلیل مصرف بیش از اندازه سیگار و دخانیات درگذشت و دوباره هم یکی از دوستان نزدیک خودش پس از انقلاب این حقیقت رو فاش کرد. اجازه بدید بی پرده با شما سخن بگم. اینکه ادعا کنیم سازمان ساواک همیشه قانونمند عمل کرده و ماموران اون هرگز از قدرت خودشون سوء استفاده نکردن، خب من فکر نمی کنم شما بتونید در مورد هیچ نیروی امنیتی چون این چیزی رو ادعا بکنید. اما بی تردید کمپین بزرگی از دروغ و شایعه با هدف انتشار آمدانه و برنامه ریزی شده اطلاعات نادرست و گمراه کننده ای رو علیه ساواک و بیشتر هم برای تهمت زدن به شاه ایران شکل داده بود. نه نقض حقوق بشر یا دفاع از اون. باید یک رویکرد منصفانه و متعادل هنگامی که داریم درباره تاریخ قضاوت می‌کنیم در یک چارچوب تاریخی مناسب برگزینیم. وقایعی رو که در زمان شاهنشاه ایران رخ داد، چه در غرب و چه در کشورهای مجاور ایران، باید به دقت مورد واکاوی قرار بدیم. روشنفکران چپ زده غربی به ساواک انگ نقض حقوق بشر می زدن. اما حتی سازمان‌های امنیتی معتبر مانند CIA و همتایان اون در دموکراسی‌های غربی همواره درگیر اعمال غیر انسانی شکنجه و نقض حقوق بشر بودند و هستند. این وضعیت حتی در کشورهای در حال توسعه یا پشت پرده آهنین، یعنی کشورهای اروپای غربی و عضو پیمان ورشو، فاجعه آمیزتر هم بوده. در همسایگی شمال ایران کاگبه به عنوان شمشیر و سپر حزب کمونیسم شوروی فاجعه بارترین سازمان امنیتی در دوران خودش بود. همسایه غربی ایران کشور عراق سازمان المخابراتش نیروی تسلیم ناپذیر در پشتیبانی از حزب بعث بود. از همه خنده‌دارتر شاه رو متهم به داشتن 350 هزار زندانی سیاسی و کشتن 100 هزار تن کردند. خب پس از انقلاب هم بررسی‌های گسترده‌ای که اتفاقا توسط خود رژیم تازه تأسیس اسلامی انجام شد نشون داد که رژیم شاه در طول سلطنت 37 سالش حد اکثر 3700 زندانی سیاسی و کمتر از 3000 کشته داشت که بیشترشون هم عضو گروه‌های مسلح اسلامگرا و مارکسیست بودند و غالبا حملات خشونتباری رو علیه غیر نظامیان انجام میدادند و اقدام به ترور مقامات بلندپایه دولتی از جمله خود شخص شاه در دو نوبت، سه تا نخست وزیر و روشنفکران و وزیران و حتی کارآفرینان کرده بودند. چه کسانی در حکومت شاه زندانی بودند؟ خب زندانیانی مانند آیت الله صادق خلخالی که در زمان خمینی به جلادش معروف بود، حاکم شهر بود و مسئول اعدام هزاران تن ارتشی‌ها، سپهسالاران ایرانی، نوجوانان و اقلیت‌های جنسی. اسدالله لاجوردی که پس از انقلاب 57 سرپرست زندان اوین بود. اون مسئول خشن‌ترین شیوه‌های شکنجه و همینطور اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال 67 بود که خیلی‌هاشون هم از همین جناح چپ و مجاهد بودن. و رهبر کنونی جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای، کسی که یکی از سرکوبگرانه‌ترین و وحشیانه‌ترین دیکتاتوری‌های مذهبی رو از 3 دهه پیش تا حالا داره رهبری می‌کنه. همچنین میشه تعداد زیادی از افراد اسلامگرا و مارکسیست رو در این فهرست گنجون که مثلا در عملیات‌های مسلحانه، ترور، آتش زدن سینماها و سایر اقدامات تروریستی چه در زمان شاه و چه بعد از اون مشارکت داشتن. به صورت شاخص بنیانگذاران و رهبران مجاهدین خلق که مسئول ترور مستشاران و تکنسیان‌های آمریکایی در ایران بودند. یکی از گروه‌هایی هستند که توسط ساواک بازداشت و زندانی شدند. جناب پرویز ثابتی، یکی از افسران ارشد ساواک، چند ماه پیش از انقلاب 57 هشدار داد که در صورت انحلال ساواک تروریست‌ها بر ایران مسلط خواهند شد. صرف نظر از قضاوت مثبت یا منفی ما در مورد سوابق ساواک، وقت اون هست که از خودمون دست کم بپرسیم آیا واقعا ساواک به همون اندازه‌ای که غرب و بازماندگان اندیشگی 57 دارن میگن مخوف بوده؟ نازنینان، سپاس از همراهی شما. مهر بورزید و دیدگاهاتون رو برای ما در بخش کامنت ها بنویسید. همچنین با سابسکرایب کردن کانال یوتیوبی ما و فرستادن لینک اپیزودهای پادکست چاپار برای دوستانتون ما رو یاری کنید. شما میتونید که نخستین بخش از فرگرد پنجم چاپار رو هفته آینده سه‌شنبه در کانال یوتیوب ما و یا در شبکه تلویزیونی پارس ساعت 11:30 بامداد به وقت لس آنجلس برابر با 11 شب تهران تماشا کنید. از همین تریبون بار دیگه اعلام میکنم که هدف من در این برنامه بازخوانی حقایق و وقایع تاریخی در بستر اونها هستش. حتی در بخش نخست چاپار که من به واکاوی بنمایه های اندیشه و فلسفه ایرانگرایی میپردازم، باز هدف از من تبلیغ یا در واقع پروموت کردن چیزی نیست. من دوست دارم که اینها رو با شما واکاوی بکنم، بخصوص برای اینکه بدونید که چه میراث عظیمی رو ما در 1400 سال پیش از دست دادیم و چقدر این میراث در برکشیدن تمدن شکوهمند ایرانی مؤثر بوده و از همه مهمتر رفته رفته با همراهی دوستان و دانشمندان این طیف بتونیم که الگوهایی رو بیافرینیم برای کارکرد این بنمایه‌های فلسفی در روزگار امروز ما، نه پروموت کردن دینی و درون مایه روحانی اونها. جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و همراستان. بدرود.